أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد دوم از جهاد بس در شرط ثالث این بود که آیا وقوع صلات در اجزای مزکا شرطیت دارد برای صلات، یا اینکه وقوع صلات در اجزای میده مانعیت دارد. خود جهت دوم این بود. در این جهت هم چند مقام جای بحث داشت. مقام سوم از بحث در جهت دوم این بود که اگر در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم تعیین کنیم که مستفاد از ادله شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا هست یا مانعیت وقوع صلات در اجزای میته، به نوبت به اصل عملی رسید. آیا در مرحله اصل عملی اصلی وجود دارد که مفاد اون اصل موافق با احد الاحتمالین باشد و در نتیجه احد الاحتمالین را اثبات بکنه، یا اینکه اصل این گونه ای وجود ندارد؟ و اگر اصل این گونه وجود نداشت، معلوم هست که به مقتضای علم اجمالی به اینکه یکی از دو جعل ثابت هست در شریعت، یا جعل شرطیت تزکیه یا جعل مانعیت میته، باید احتیاط کرد و نماز را در مشکوک و تزکیه ترک کرد. آیا اصل عملی وجود دارد که مفاد موافق با احد الاحتمالین باشد یا چنین اصلی وجود ندارد؟ مرحوم آقای خویی در بحث همونطور که قبلا هم اشاره شد، این بحث مقتضای اصل عملی آیا شرطیت هست یا مانعیت در اینجا در شرط ثالث مطرح نشده، بلکه ولی در شرط رابع که الله یکون من عیزای ما لاجوک اللهمه اونجا مطرح شده. نکاتی که اونجا گفته می شود دیگه اختصاصی به اونجا نداره، حکم مقام هم از اونجا معلوم می شود و اصلا حکم موارد دوران آن بین جعل شرطیت و مانعیت در همه ابواب از اون بحث معلوم میشه. در اون بحث شرط رابع در لباس مشکوک، لباسی که معلوم نیست از اجزای ما لا یوکل هست یا از اجزای ما لا یوکل نیست، در اون بحث مرحوم های خویی از مرحوم نائینی نقل می کنن که مرحوم نائینی فرمودن در دوران ام بین شرطیت وقوع صلات در اجزای ما لا وقوع صلات در اجزای ما یوکل لحمو و مانعیت وقوع صلات در اجزای غیر معقول اللحم، فرمودن که در دوران بین شرطیت و مانعیت براءت از شرطیت جاری می شود و در نتیجه اثر مانعیت مترتب می شود. اثر مانعیت اینه که در فرد مشکوک می توان نماز خوند، همانطور که اگر ما در مرحله دلیل اجتهادی به حسب ما یستفاد و منن ادله اثبات می کردیم، احراز می کردیم که مجعول در بین مانعیت هست، اثر جعل مانعیت این بود که در موارد مشکوک می توانستیم در این مشکوک نماز بخوانیم، در دوران بین جعل شرطیت و جعل مانیت هم با اجرای براءت نسبت به جعل شرطیت همون اثر همون نتیجه رو بار میکنیم. یعنی در اونجا هم در فرد مشکوک در این تقدیر هم میتوانیم در فرد مشکوک نماز بخوانیم. چطور براءت در دوران بین شرطیت و مانعیت براءت جاری می شود؟ چطور براءت جاری میشه؟ مرحوم های خویی وجهی را از مرحوم نائینی نقل می کنند و به اون وجه اشکال می کنند. مرحوم های تبریزی هم اشکال می کنه به اون وجهی که مرحوم نائینی برای جریان براءت از شرطیت ذکر کرده. البته همونطور که در تعلیقه همون موضوع هم هست، اونجا گفته شده ما موضعی که مرحوم نائینی این بحث را مطرح کرده باشه پیدا نکردیم، ولی خب مرحوم های خویی نقل میکنه که مرحوم نائینی اینطور فرمودن دیگه، حالا به نقل ایشون. اما اینکه مرحوم نائینی کجا فرمودن جایی پیدا نشده، همونطور که در تعلیق اومده عملا هم اینطوره، چون کتاب بله مطالب رو مرحوم نائینی یا در کتاب الصلات باید مزان طرح مطالب یا کتاب الصلات هست یا رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی دیگه. در این دو جا پیدا نشد که مرحوم نائینی این بحث جریان براءت را براءت از شرطیت را مطرح کرده باشه. بله اصل این که این بله ام دائر هست بین جعل شرطیت وقوع در ما یوکل لحم و مانعیت ما لا یوکل، این که بله ام دائر بین اینها هست و هر کدوم از اینها اثر داره یه اثر خاصی داره، این مطالب در کلام مرحوم نائینی در لباس مشکوک آمده است. ولی این که در دوران بین شرطیت و مانعیت براءت از مانعیت جاری بشود در کتاب لواس مشکوک مرحوم نائینی نیست، در کتاب صلات ایشون هم نیست، ولی مرحوم های خویی نقل میکنه از مرحوم نائینی که مرحوم نائینی در این موارد قائل به جریان براءت شده است با این تقریب، فرمودن که ولو ما علم اجمالی داریم به این که یا شارع شرطیت را برای وقوع صلات در اجزای ما یوکل لحمه جعل کرده است یا مانعیت را جعل کرده است، در این مانعیت را برای مانعیت را برای وقوع صلات در اجزای غیر معقول ما لا یوکل لحمه جعل کرده است، ولو علم اجمالی داریم ولی به خاطر جریان اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل بلا معارض، این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه و علم اجمالی که انحلال حکمی پیدا کرد دیگه اثر تندیز را ندارد، روی حساب عملا نتیجه مانعیت بار میشود. چطور در دوران بین جعل مانعیت و جعل شرطیت نسبت به طرف شرطیت براءت جاری می شود دون المانعیه، تعارض نمی کنه با جعل شرطی جعل مانعیت؟ بله فرمودن به خاطر اینکه شرطیت یک طرف احتمال که جعل شرطیت برای وقوع صلات در ما یوکل لحمه باشه، این یک کلفت زائده ای داره که طرف دیگر که جعل مانعیت باشه اون کلفت را نداره. خب وقتی ما علم اجمالی به احد الجعلین داشتیم در یک طرف کلفت زائده بود در طرف دیگر کلفت زائده نبود، از در اون طرفی که کلفت زائده داره جاری میشه. هرچند هر کدوم از این دو را که ما نگاه بکنیم فی حد نفسهی اصل کلفت در هر دو طرف هست، هم جعل شرطیت کلفت دارد، بالاخره یه شرطی اضافه شده بر شرایط صلات که مکلف باید او را رعایت بکنه، هم جعل مانعیت کلفت داره. اگه مانعیت برای اجزای مالا یوکل جعل نشود، خب شخص میتواند در اجزای مالا یوکل محرز نماز بخواند، مشکلی نداره. این جعل مانعیت یک زیغی می آورد، هرچند هر یک از دو طرف فی حد نفسی یک مقدار از زیغ را می آورد. در اصل متضمن زیغ و کلفت بودن هر دو طرف مشترکند، ولی طرف شرطیت زیغ زائدی دارد. طرف شرطیت، جعل شرطیت متضمن کلفت زائده ای هست که اون کلفت در جعل مانعیت نیست. اون کلفت چیه؟ اون کلفت هم کلفت زائده و زیغ زائده اینه که اگر شرطیت جعل شده باشد، مکلف در مقام عمل که میخواهد نماز را بخواند تحویل مولا بدهد، باید احراز وجود شرط بکنه. اگر شرطیت داشته باشد وقوع صلات در اجزای ما یوکل، برای اینکه نمازی را تحویل مولا بدهد، اگر در اجزای حیوان نماز میخونه، تا وقتی احراز نکرد که این جز ما یوکل هست، نمیتواند درش نماز بخواند. ولی اگر ما هو المجعول در بین مانعیت باشد، ما هو المجعول در بین مانعیت باشد، در موارد شک میتواند مکلف در مشکوک، در فرد مشکوک نماز بخواند. این کلفت زائده‌ای هست که در قسمت جعل شرطیت وجود دارد، ولی در قسمت جعل مانعیت وجود ندارد، چون احد الجعلین متضمن زیغ و کلفتی هست که لا یتضمنه جعل الآخر. روی این حساب براءت در اون طرفی که متضمن زیغ زائد هست براءت جاری می شود، و در قسمت دیگر در طرف آخر براءت جاری نمی شود. با جریان براءت که اصل ترخیصی هست و اینجا هم اصل بلا معارض هست، این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می کنه، دیگه منجزیت در کار نیست، لازمه این علم اجمالی احتیاط نیست. این بچیز که مرحوم آقای خویی از مرحوم نائینی نقل کردن که در دوران بین جعل شرطیت و جعل مانعیت با اجرای براءت از شرطیت، عملا ما اثر مانعیت رو بار میکنیم. نتیجه میشود که در فرض شک، در فرض مشکوک میتوانیم در این نماز بخونیم. این وجه وجهیست که مرحوم نائینی به او استناد فرمودند. از باب تشبیه و تنزیل مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی دیگه، در بقیه موارد که ما براءت را جاری می کنیم در موارد شک در شرطیت و جزئیت، براءت را که جاری می کنیم، تقریب صحیح برای جریان براءت اینه که این از باب اصل بلا معارض هست و ما نسبت به منشأ جعل شرطیت یا منشأ جزئیت براءت جاری میکنیم. اگر مثلا شک داشته باشیم که آیا طهارت مثلا در نماز میت، وضو، طهارت از حدث معتبر است یا معتبر نیست، یا در نماز شک داشته باشیم که سوره جزئیت دارد یا جزئیت ندارد، اون تقریب صحیح برای جریان براءت این نیست که ما بگوییم که جزئیت سوره غیر معلومه، پس حدیث رفت جزئیت غیر معلوم را برمی‌داره. جزئیتی که غیر معلوم، اینو نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه جزئیت که مجعول مستقلی نیست، اینا جعل انتزاعی دارن، اینا مجعول به تبع هستن، امر انتزاعی هستن، جزئیت، شرطیت، سببیت، اینا امور انتزاعی هستن. اگر بنا باشد اصلی جاری بشود، در منشأ انتزاع باید جاری بشود. منشأ انتزاع جزئیت، جزئیت سوره اینه که شارع تکلیف را برده است روی صلات مقید مرکب از سوره. اگر تکلیف به صلات مشتمل بر سوره تعلق بگیرد، این موجب انتزاع جزئیت سوره لصلات می شود. ولی اگر شارع تکلیف را ببرد روی صلات مطلق من حیث اشتمال بر سوره و فقدان سوره، نه اونجا دیگه جزئیت برای سوره درست نمی شود. با توجه به اینکه منشأ جزئیت سوره تعلق تکلیف به صلات مشتمل بر سوره هست، به لحاظ منشأ انتزاع جزئیات براءت جاری می شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما ولو می دانیم شارع تکلیف به صلات کرده است، امر به صلات تعلق گرفته است، ولی نمی دانیم متعلق امر صلات مطلق من حیث سوره هست یا صلات مرکب از سوره هست. صلات مطلق از حیث سوره که چه سوره باشه چه نباشه کافیه، یا صلات مشتمل بر سوره و مرکب بر سوره. خب علم اجمالی داریم به این که یا صلات یا امر تعلق گرفته است به صلات با سوره، یا امر تعلق گرفته، تکلیف تعلق گرفته به صلات مطلق به نسبت به سوره. دوران بین اطلاق و تقییده. در اینجا که ما علم اجمالی داریم به این که یا نماز مطلق واجبه یا نماز مرکب از سوره، در قسمت نماز با سوره مشتمل بر سوره تعلق تکلیف به صلات واجد سوره به شرط سوره مشتمل بر سوره نسبت به این شق براءت جاری می شود. چون اگر این تکلیف ثابت بشود، یعنی این صلات مشتمل بر سوره واجب بشود، ضیق اکثری در اینجا وجود دارد. مکلف باید علاوه بر اجزای دیگر سوره را هم انجام بدهد. ولی طرف دیگه که تعلق تکلیف به صلات مطلق من حیث سوره هست، سواء کان فاقدن لسوره او واجدن لسوره، تعلق تکلیف به این طرف ضیق زائد ندارد، بلکه تعلق تکلیف به اطلاق و مطلق فیه سعتان. چون در او سعه هست ضیق نیست، اگر حدیث رفت بخواهد در این جاری بشود، برخلاف منات جریان حدیث رفع، چون حدیث رفع آمده است زیغ را بردارد سعر برای مکلف بیاورد، در خود جعل تکلیف برای مطلق سعر است. حدیث رفعی که سیغ لتوسعه و لرفع زیغ، هیچ وقت نمیاد توسعه را برداره زیغ را اثبات بکنه. روی این حساب حدیث رفع در شق تعلق تکلیف به مطلق به صلات مطلق من حیث سوره جاری نمی شود، ولی نسبت به تعلق تکلیف به نماز مشتمل بر سوره جاری می شود. به همون نحوی که در سایر موارد، در موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی، براءت در یک طرف جاری می شود و نتیجه جریان براءت نفی جزئیت، نفی شرطیت، نفی مانعیت است، به همون بیان در دوران بین این که ما هو المجعول در غیر معقول اللام یا در میته ما هو المجعول شرطیت باشد یا مانعیت باشد، در دوران نسبت به جعل مانعیت براءت جاری نمی شود، نسبت به جعل شرطیت براءت جاری می شود. چون ولو هر دو مشتمل بر زیغ هستند، ولی جعل شرطیت زیغ اکثری دارد که با جریان براءت اون زیغ مرتفع می شود. این توضیح فرمایش مرحوم نائینی در این قسمته، به حسب اونی که مرحوم آقای خویی نقل کرده که مرحوم نائینی قائل به جریان براءت. ولی مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم ناینی فرمودن نه، اینجا جای جریان اصل بلا معارض نیست، به خاطر اینکه در اینجا ما هر یک از دو طرف را، دو طرف احتمال را که در نظر بگیریم، هر یک از دو طرف مشتمل بر زیغ هست. اینطور نیست که زیغ در یک طرف باشد در طرف دیگر زیغی در کار نباشه، نه، هم جعل شرطیت برای وقوع در مقام مثلا وقوع در اجزای مزکا، هم جعل شرطیت برای در مثال ما یوکل، جعل شرطیت برای وقوع در اجزای ما یوکل لحمه، هم جعل مانعیت برای وقوع در قسمت مقابلش در میته، یا مانعیت برای اجزای ما لا یوکل لحمه، هر دو متضمن زیغ و کلفت هست. وقتی هر دو متضمن زیغ و کلفت بود، دیگه این علم اجمالی ما انحلال حکمی پیدا نمی کنه. فرمودن بله، این در اینجا اینجور نیست که زیغ در یکی باشه در دیگری زیغ نباشه، بلکه در هر دو زیغه. شاهد بر این که در هر دو طرف زیغ هست، شاهدش اینه که اگر ما فقط یک طرف را احتمال می دادیم، مثلا شک داشتیم که آیا شرطیت هست برای ما یوکل لحمو یا شرطیت نیست، اصلا اون طرف دیگه نبود، اگر شک در شرطیت داشتیم می توانستیم به برائت جاری بکنیم، تمسک بکنیم دیگه، چون جعل شرطیت متضمن زیغه. اگر جعل شرطیت هم نبود، فقط احتمال جعل مانعیت رو می دادیم، احتمال مانعیت برای اجزای غیر معقول رو می دادیم، اصلا احتمال شرطیت در بین نبود، ما در اونجا برائت جاری می کردیم یا نه، برائت جاری می کردیم دیگه، چون جعل مانعیت موجب زیغ بر مکلفه. معنای زیغش اینه که من وجه این که زیغ می آورد اینه که اگه مانعیت جعل بشود، مکلف ملزم به اینه که در این نماز نخواند، ترک بکنه، ولی اگه مانعیت جعل نشود می تواند در این نماز بخواند. فرمودن شاهد بر این که هر دو طرف متضمن کلفت و زیغه، شاهدش اینه که اگر ما در هر یک از این دو طرف به تنهایی شک داشته باشیم، برای نفی اون طرف از اصل براءت کمک میگیریم. این که برای نفی اون طرف از اصل براءت کمک میگیریم، این معناش اینه که درش زیغ دیگه. پس در محل کلام در هر دو طرف زیغ وجود دارد، نه اینکه زیغ به حسب مقام جعل و مقام تشریع در یک طرف باشد دون طرف دیگر. بله، از جهت حکم عقل در مرحله امتثال، بله در مرحله امتثال و احراز امتثال، بین جعل شرطیت و جعل مانعیت یک اختلافی وجود دارد. در این مرحله برای جعل شرطیت یه زیغ اکثری هست که برای جعل مانعیت نیست. زیغ اکثر همون احراز امتثال دیگه. اگر شرطیت جعل شده باشد، در مقام امتثال مکلف باید شرط را احراز بکند تا به این نماز اکتفا بکنه، ولی اگر مانعیت به نماز در مشکوک بتونه اکتفا بکنه، ولی اگر مانعیت جعل شده باشه احتیاج به احراز نداره. ولی این خصوصیت که در مقام احراز در فرض جعل شرطیت لابد من احراز وجود شرط، ولی در فرض جعل مانعیت لا یجب احراز عدم المانع، بلکه با شک می توان نماز بخونیم، این خصوصیتی است که اجنبی از مقام تشریع است و مربوط به مقام جعل نمی شود، مساسی به شارع و به تشریع حکم و مقام جعل حکم نداره. یک کلفت زائده است که به حسب حکم عقل در مرحله امتثال ثابته. و وقتی این کلفت عقلیه بود، ارتباطی به شارع نداشت، به جعل شرعی نداشت، نسبت به او اجرای براءت معنا نداره. و بله روی حساب فرمودن این مرحوم نائینی که فرمودن ما تمسک به براءت میکنیم، اگر مراد مرحوم نائینی نفی اصل اعتبار شرطیت به اصل البراءه باشه، به مرحوم نائینی اشکال می شود که اجرای براءت نسبت به شرطیت معارضه دارد با اجرای براءت در جعل مانعیت و اعتبار مانعیت. و مفروض اینه که ما علم اجمالی به صدور احد الجعلین داریم. و اگر مراد مرحوم نائینی این باشد که ما اون اثر مترتب بر جعل شرطیت که لزوم امتثال باشد، اون اثر را به جریان براءت با اجرای براءت نفی می‌کنیم، اشکال وارد به کلام مرحوم نائینی اینه که این اثر اثر عقلی هست، اثر عقلی که با براءت براءت شرعی نفع نمیشه. اونی که با براءت شرعی نفع میشود جعل شرعی و اثر شرعی هست، نه اثر عقلی. روی این حساب فرمودن در اینجا هیچ یک از این دوتا است، نه براءت از مانعیت نه براءت از شرطیت، هیچ کدوم جاری نمیشود. ما هستیم علم اجمالی به وجود احد الجعلین. مقتضای علم اجمالی این هست که در مقام امتثال مکلف باید احراز بکنه که این فرد غیر، در همون مثال مال یوکل و مال یوکل، باید احراز بکنه که معقول اللحم هست. با شک در معقول اللحم و غیر معقول اللحم نمیتواند در اون نماز بخواند. در محل بحث هم که میتا مزکا باشه باید احراز بکنه تزکیه را. با شک در تزکیه و عدم تزکیه نمیتوان بله در این مورد نماز بخواند. این اشکال و مناقشه مرحوم های خویی در کلام مرحوم نائینی است. مرحوم های تبریزی هم در همون بحث لباس مشکوک، در همون بحث شرط رابع فرمودن که اینجا بله این که بگوییم نسبت به شرطیت براءت جاری می شود چون جعل شرطیت موجب زیغ بر مکلف می شود، ولی در جعل مانعیت و تعلق تکلیف به نماز مقید به عدم غیر معقول به نحو مانعیت باشه، این زیغ نداره توسعه داره، این بیان این مطلب تمام نیست. اینکه بگیم براءت در یک طرف جاری می شود دون طرف آخر، این کلام کلام صحیح نیست. چرا؟ فرمودن که به دو وجه، هم به وجه نقضی هم به وجه حلی. وجه حلی اینه که مجرد تغییر در مقام امتثال در یک طرف و تسهیل در مقام امتثال در طرف دیگر موجب جریان براءت نمی شود. اونچه که موجب جریان براءت می شود اینی که به ملاحظه مقام جعل و اونی که بر عهده طرف آمده است در یک طرف اطلاق باشد، در طرف دیگر شرطیت باشد، به شرط باشه، شبیه همون اقل اکثری که گفته شده. در یک طرف تعلق تکلیف به صلات مطلق من حیث الجزء من حیث الصوره است، در طرف دیگر صلات به شرط زون. اونی که موجب جریان براءت می شود اینه که یک در یک طرف به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع تضییق وجود داشته باشه چون شرطیت هست، در طرف دیگر چون اطلاق هست لاب شرطیت هست زیغ وجود نداره. اونی که موجب جریان براءت می شود وجود زیغ به ملاحظه مقام تشریع و مقام جعل حکم هست، نه بله زیغ و تسهیل در مقام امتثال. و الا اگر زیغ اکثر در مقام امتثال در یک طرف و تسهیل در طرف دیگر موجب جریان براءت بشود، باید در دوران بین قصر و تمام هم براءت از تمام جاری بکنید. نقض اینه. اگر صرف این که در مقام امتثال یک طرف زیغ بیشتری دارد از طرف دیگر، این زیغ در مقام امتثال موجب جریان براءت بشود، لازمش اینه که در دوران بین اینکه نماز ظهری که بر شخص واجبه نماز تمام 4 رکعتی هست یا 2 رکعتی، باید بگید براءت از 4 رکعت جاری میشه، چون زیر اکثر داره دیگه، اون 4 رکعت این 2 رکعته. در مقام عمل 2 رکعت معلومه که سهولت بیشتری دارد نسبت به 4 رکعت، و حال اینکه نمیتوان به این ملتزم شد. این نشون دهنده اینه که ملاک در جریان براءت وجود زیر در مقام امتثال نیست. اونجه که موجب جریان براءت می شود وجود زیغ در مرحله جلب و مرحله تشریح است، و اونم به اینه که احد الطرفین به نحو مطلق باشد، طرف آخر به نحو بشرط و مقید باشد. این بله اشکال، اینم اشکال مرحوم آقای تبریزی که فرمودن ضابطه جریان براءت اینه که مورد از موارد دوران بین اطلاق و تقیید باشد و در مقام از این قبیل نیست. نقضش هم که نقض به دوران بین قصر و تمام، ولی به نظر میرسه که در اینجا اون چه که از مرحوم نائینی نقل شده است که ما نسبت به طرف شرطیت براءت جاری میکنیم و با اصل بلا معارض شرطیت را نفی میکنیم و اثر مانعیت که جواز صلات در اون فرد مشکوک باشه، اثر مانعیت بال میشه. به نظر میرسه که فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت تمام هست و اشکالی که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی وارد شده، این اشکال ها اشکال وارد نیست. اینکه مرحوم های خویی فرمودن در محل کلام در اشکال به مرحوم نائینی فرمودن که اینطور نیست که به حسب مقام جل در هر دو طرف، اینطور نیست که در یک طرف زیغ باشد در طرف دیگه تسهیل باشد، بلکه در هر دو طرف زیغ هست و تسهیل و زیغ یک طرفه به ملاحظه مقام امتثال هست نه به ملاحظه مقام جل. جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی اینه که نه، به ملاحظه مقام جل، به ملاحظه مقام جل احد الطرفه مشتمل بر زیغ اکثر هست. این جل در این یک طرف به نحوی است که مکلف را به زیغ بیشتری می اندازد در مقابل جعل طرف دیگر. برای جریان براءت در دوران بین دو امر این دو نیست که حتما لازم باشه که مورد از موارد دوران هم بین اطلاق و تقیید باشد که در کلام مرحوم های تبریزی به اون روی اون جهت تركیز فرمودن و تمام منات را اون داد قرار دادن. در کلام مرحوم های خویی تعبیری که شده این که اینجا ما احد و طرفین را در مقابل طرف دیگه بخوایم بسنجیم علا حد سوا هستن. این طور نیست که یک قدر متیقنی وجود داشته باشد یک طرف به لحاظ مقام جل اکثر وجود داشته باشد، طرف دیگر مقدارش اقل باشد، قدر متیقنی در بین نیست. جواب این فرمایشات اینه که برای جریان براءت ما احتیاجی به این نداریم که در مقام جل یک قدر متیقنی داشته باشیم و در کنار علم به مقدار معلوم شک در زائد داشته باشیم. نه، جریان براءت تابع این نیست. بله، بنابر تقریب جریان براءت به حسب اونی که مشهور هست در کلمات و در کلمات که گفتن ما در مثل جزئیات سوره قرائت رو جاری میکنیم، چون تعلق تکلیف به اون ده جز که معلومه نمیدانیم در کنار اون ده جز سوره هم جزئیات دارد به عنوان جز یازدهم یا نه. یه قدر متیقنی داریم که ده جزه، یه جز زائدی داریم در او شک داریم، نسبت به اون جز زائد قرائت جاری میکنیم. هرچند تقریب معروف در جریان براعت اینه، ولی خود مرحوم آقای خویی که این تقریب را تقریب صحیح برای جریان براعت نمی داند، چون اونجا فرض اینه که علم بلاز مقام تکلیف علم اجمالی انحلال حقیقی ندارد. این طور نیست که یه متیقنی داشته باشیم یه مشکوکی داشته باشیم که زائد بر متیقن باشه. تقریب صحیح برای جریان براعت در جز موارد شک در جزئیه و شرطیه همون است که در توضیح کلام مرحوم نائینی گفته شده که بله در یک طرف جعل محتمل زیغ دارد، در طرف دیگر زیغ اکثر ندارد. همین کافی برای جریان براعته. حتی برای جریان براعت لازم نیست که یک طرف اطلاق باشد، طرف دیگر تقیید و به شرط باشد، بلکه صرف این که یک جعل، یکی از دو جعل محتمل زیغ بیشتری دارد و طرف آخر زیغ بیشتر ندارد، کمتر داره، همین کافیه برای جریان اصل بلا معاره. برای همین اساس در دوران بین تعیین و تغییر، در جایی که اصل وجوب را می دانیم ولی شک داریم که آیا وجوب ثابت در بین وجوب تعیینی هست یا وجوب تغییری هست، در دوران بین تعیین و تغییر اگر نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی تغییر هست نه تعیین. و در این که مقتضای اصل عملی تعیین هست نه تغییر، فرقی نیست بین این که حقیقت واجب تغییری را به اون نحوی که مرحومای خویی توضیح داده اند و اختیار کرده اند به اون نحو تفسیر بکنیم که فرمودن در وجوب تغییری تکلیف به جامع تعلق میگیرد، در وجوب تعیینی تکلیف به حس و فرد تعلق میگیره، یا اینکه در حقیقت وجوب تغییری مختار مرحوم آخون را قائل بشویم که فرمودن وجوب تعیینی سنخ وجوبی هست که یجوز و ترک متعلقش الا بدل، ولی وجوب تعیینی سنخ وجوبی است که لا یجوز و ترک متعلقش رأسن، چه الا بدل چه الا غیر بدل. حتی اگر ما در حقیقت واجب تغییری مقدار مرحوم آخون را قائل بشویم که اختلاف سنخی بین بین دوتا وجوب در مقام جعل وجود دارد، یک وجوب وجوبی است که یجوز و ترک او الا بدل، وجوب آخر وجوبی است که لا یجوز و ترک او الا بدل بل لابد من اتیان متعلقه، حتی روی مبنای مرحوم آخون هم اگر در یه موردی شک کردیم، در خصال کفاره شک کردیم که عتق مثلا واجب تعیینی هست یا اینکه مکلف مخیر بین عتق و صوم ستین یومن هست مثلا، اونجا می توانیم با تمسک به دلیل براعت وجوب تعیینی را نفی کنیم. چرا؟ روی همین نکته، به خاطر اینکه ولو در اینجا اصل الوجوب ثابت هست، معلوم هست، شک ما در تعینیت و تخییریت هست، ولی اگر ما هو ثابت در مقام جل وجوب تعینی باشد، در مقابل وجوب تخییری این برای مکلف زیغ اکثری دارد، چون مکلف فقط باید همین فرد را انجام بده، نمیتواند این را رها بکنه بدلش را انجام بدهد. ولی اگر وجوب ثابت در مورد عتق وجوب تغییری باشد، مکلف میتواند این عتق را انجام بدهد در مقام امتثال یا عتق را رها بکنه بره بدل عتق را انجام بدهد، چون یکی از دو جعل در تقدیر ثبوتش زیغ اکثری دارد، ما نسبت به اون طرفی که زیغ اکثر دارد براءت را جاری میکنیم. برای اجرای براءت در موارد دوران الان بین الاحتمالات لازم نیست که یک قدر متیقن داشته باشیم و یک مشکوک، که ما اینکه در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده که ما شرط جریان براءت اینه، و همینطور لازم نیست که یک طرف احتمال اطلاق باشد، طرف دیگه احتمال به شرطیت و تقیید که در کلام مرحوم آقای تبریزی روی اون انگشت گذاشتن و اون را ملات قرار دادن. اونچه که موجب جریان براءت در دوران الامر در موارد علم اجمالی می شود اینه که یک طرف متضمنه، ولو هر دو طرف زیغ دارد، در اصل و زیغ مشترک، ولی یک طرف زیغ زائد داشته باشد. همین که یک طرف زیغ زائد داشته باشد، جریان حدیث رفع در اون طرفی که متضمن زیغ زائد هست، اون باعث این می شود که متضمن زیغ زائد هست، این باعث می شود که علم اجمالی ما منحل بشه. این خصوصیت در محل کلام منطبق می شود. در محل کلام این شرط جریان اصل براءت به عنوان اصل بلا معارض، این شرط اینجا فراهم هست. چون ما شک داریم که آیا شرطیت به حسب مقام ثبوت مولا شرطیت را برای تسکیه مثلا جعل کرده است یا مانعیت را برای میت بودن جعل کرده است، شک در جعل داریم و نوع حکم مجعول برای ما معلوم نیست. خب در اینجا در این تقدیری که جعل احد الطرفین شرطیت است، اگه جعل ثابت جعل شرطیت باشد، این جعل این جور جعلی مکلف را در مقام امتثال این جعل به زیغ می اندازد، این جعل موجب زیغ در مقام امتثال می شود، مثل زیغی که جعل وجوب تعیینی در مقام امتثال برای مکلف به بار می آورد. جعل وجوب تعیینی برای عتق باعث می شود که مکلف در مقام امتثال فقط به او اکتفا بکنه، نمی تواند بدل را انجام بده. این زیغی که در عهد الجعلین به لحاظ مقام تشریع مقام قانون گذاری هست، این زیغ در محل کلام هم منطبق می شود. روی این حساب جعل شرطیت چون متضمن زیغ زائد هست، این زیغ هم از جعل مولا ناشی می شود. ولی اگه مولا اینجور جعل نمی کرد که اون جعل دوم جعل مانعیت این زیغ را برای مکلف در مقام امتثال نمی آورد دیگه. چون احد الجعلین متضمن زیغ زائد هست، نسبت به او براءت جاری می شود. روی این حساب هم اشکال مرحوم های خویی جواب داده شده، چون مرحوم های خویی که انه تمام منات را در جریان براءت به وجود قدر متیقن و مشکوک دانستند، و حال اینکه خود ایشون عملا در تقریب صحیح برای جریان براءت در علم اجمالی این را لازم نمی دانند. هم فرمایش مرحوم آقای تبریزی بله جواب داده شده، به خاطر اینکه منات جریان براءت در احد الطرفین فقط این نیست که یک طرف اطلاق باشد یک طرف تقیید باشد، منات اینه که یک جعل یکی از دو احتمال زیغ زائد داشته باشد، طرف دیگه اون زیغ زائد را نداشته باشد. اشکال حلی مرحوم آقای تبریزی هم جواب داده شده، اما اشکال نقضی مرحوم آقای تبریزی که فرمودن اگه زیغ اکثر ملاک باشد، زیغ در مقام امتثال ملاک باشد، لازمش اینه که در دوران بین قصر و تمام هم اونجا براءت از تمام جاری بشود. جواب این مطلب اینه که در دوران ام بین قصر و تمام اونجا از موارد دوران ام بین اطلاق و تقیید نیست، اونجا هر دو طرف زیغ دارد. اگر قصر واجب باشد به شرط لائه صلات متعلق تکلیف مأمورم به شرط لای از زمیمه شدن رکعت سوم و چهارمه، ولی اگر و همینطور اگر واجب تمام باشد بهش دو رکعت است به شرط اضافه شدن دو رکعت دیگر. اونجا امر مردد بین به شرط شی و به شرط لا هست، چون به حسب مقام جر مردد بین به شرط شی و به شرط لا به شرط لا هست، معلومه که در اونجا براءت در یک طرف جاری نمی شود. این که در اون مثال براءت جاری نمی شود به خاطر اینکه مورد از موارد دوران بین در مقام جل بین به شرط شی و به شرط لا هست، نه اینکه بله ملاک این باشه که در مقام جل یکی زیغ زائد داره با اینکه یکی زیغ زائد داره در مقام امتثال ولی دیگری زیغ زائد نداره، از این جهت براءت جاری نمیشه چون لا اعتبار به این به خصوصیت در مقام امتثال که مکلف در مقام امتثال به کلفت بیفته، کلفت بیشتر بیفته. یا وجه عدم جریان این نیست که در اونجا دوران ام فقط در مقام امتثال هست و لا اعتبار به تسهیل و تضییق در مقام امتثال، وجه عدم جریان این نیست تا به عنوان نقض برای محل کلام محل بحث ارائه بشه. وجه عدم جریان اینه که در اونجا به حسب مقام جل هر دو طرف متضمن زیغ هست، یکی دو رکعت به شرط لا دیگری دو رکعت به شرط شی هست، و معلومه که اینجا به حسب مقام جل هر دو متضمن زیغ هست. اینجوری نیست که یک طرف زیغ زائد داشته باشه طرف آخر زیغ کمتری داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.